أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در بیان ارتباط حق و خلق و اینکه انسان مخلوق بر صورت حق است. این دو مطلب منظور اصلی این مسائلی است که در پیش داریم. مبنایی که بتواند این مطالب را تأمین کند از اینجا شروع می شود که حقایق کلیه در نشأه عقل باطنن و ظهوری ندارن، ولی نسبت به موجودات خارجیه حاکم و مؤثرن، هم در تأمین اصل وجود اونها هم در تأمین اوصاف اونها. باید این مقدمه طوری باشد که هم خودش رو تثبیت کند، هم اون مطالبی که در پیش هست بتوان اون مطالب را بر این اصل متفرع کرد. لذا فرمودن به این که امور کلیه یعنی علم و قدرت و حیات و اراده و امثال ذلک، اینها از اون جهت که معقولن در ذهنن و قهرن باطنن و از بطون زوال پذیر نیستن و وجود عینی و خارجی ندارن، ولی اینطور نیستن که یک سلسله انتزاعیات ذهنیه باشن و ارتباطشون از خارج قطع باشد، بلکه با خارج در ارتباط. نحوه ارتباطی اینها با خارج این است که اینها هم در خارج حاکمن به حسب وجودشون، هم در خارج مؤثرن به حسب تأمین کمالات وجودشون. بعد می‌فرمان به این که ارتباط این امور کلیه با خارج از اینها هم قوی تر است، بلکه این امور خارجی، این عین خارجی، عین همون حقایق کلیه است. نه اینکه این امور خارجی چیز دیگر باشن و اون امور کلیه چیز دیگر باشن و اون امور کلیه در اینها مؤثر باشن، بلکه عینه. منتها این حرف وقتی به زبان اهل حکمت بیان می شود به این صورت تقریر می شود که اون امور کلیه عین حقایق خارجیان، بنابراین که کلیه طبیعی عین فرد است. وقتی همین معنا به لسان اهل معرفت و تحقیق بازگو می شود نمی گوین اون حقایق کلیه عین اعیان خارجیان، بلکه می گوین این اعیان خارجی عین اون حقایق کلیان و فاصله خیلی است. بیان زالش این است که اونها که با زبان حکمت سخن میگویند یا قائل به اصالت ماهیتن یا قائل به اصالت وجود. اگر قائل به اصالت ماهیت شدن، مسئله کلی طبیعی و وجود کلی طبیعی و وجود کلی طبیعی در خارج بر اونها آسان است. اونها که قائل به اصالت وجودن، مسئله کلی طبیعی و وجود کلی طبیعی در خارج و امثال ذلک برای اونها با عنوان واسطه در ثبوت یا با عنوان واسطه در عروض مطرح است. یعنی میگویند به این که این کلی چون طبیعت هست و طبیعت لا به شرط است، لا به شرط عین به شرط شیء است و امثال ذلک، ولی چون طبیعت فرع است و تابع است و اصالت از آن وجود است، اون فرد خارجی و وجود خارجی یا واسه در ثبوت هست بنابر اینکه ماهیت تابع باشد وجود اصیل، یا واسه در عروض است بنابر اینکه وجود اصیل باشد و ماهیت اعتباری، که نظر ادق این بزرگان به این است که وجود واسه در عروض است برای ماهیت، نه واسه در ثبوت. در حقیقت ماهیت اعتباری است نه تابع وجود، بلکه امر حکایت وجود است به مانند. پس اگر خواستن به زبان اهل حکمت سخن بگویند، میگویند اون امور کلی عین افراد است. چرا؟ چون لا به شرط عین به شرط شیء است، نه به شرط شیء عین لا به شرط. سرش این است که ما در حمل همواره اون کلی را محمول قرار بدیم، نه جزئی را. اگر این اتحاد طرف حینی می بود، همونطوری که می توانستیم بگوییم زیدون انسانون، می توانستیم بگوییم الانسان و زیدون. از این که می توانیم بگوییم زیدون انسانون و نمی توانیم بگوییم الانسان زیدون، معلوم شد انسان عین زید است نه زید عین انسان، مطلق عین مقید است نه مقید عین مطلق. اتحاد یک جانبه است، دو جانبه نیست. اتحاد از هر جانبی نشأت بگیرد، حملم از همون جانب تصحیح می شود. یه وقت اتحاد جانب از دو طرف است، مثل اتحاد نو با فصل، اتحاد دو تا کلی که ملازم همان یا لازم ملزومن یا ملزوم لازمین ملزوم ثالثن. در همه این موارد چون اتحاد از دو طرف هست، حمل هم از دو طرف رواست. ولی وقتی که اتحاد از یک طرف باشد تا اون طرف مصحح اتحاد حضور دارد، این شیء طرف دیگر را زیر پوشش میگیرد و اگر اون نباشد این از خود اثری ندارد. چون اتحاد از یک طرف است، حملم همواره یک طرف است، با اینکه در قضایای حمله موضوع و محمول متحدن، اما ملاک اتحاد به دست محمول است در قضایایی که محمول کلی است و موضوع جزئی است. یعنی میگوییم الانسان و حیوانون، نمیگوییم الحیوان و انسانون مگر اینکه تبعیض کنیم. میگوییم زیدون انسانون، نمیگوییم الانسان و زیدون مگر اینکه تبعیض کنیم. سرش این است که هم در محور اتحاد است، این یک مطلب، و زمام اتحاد در این گونه از موارد به دست محمول است نه به دست موضوع. چون زمام اتحاد به دست محمول است، همواره هم یه طرف است و هر جا ما بخواهیم موضوع را مقدم بداریم، اون که اهل نظر است میفهمد که خبر مقدم شد، مبتدا مؤخر. ممکن است ادیب در بعضی از موارد که به فکر رفع و نصب است به دنبال این دقایق نباشد، اون میگوید که اون که مقدم است مبتدا است، اون که مؤخر است خبر است. ولی حکیم میبیند که بار به دوش کسی است که حمل به دست اوست. بنابراین اگر هم دیگری متوجه نباشد به اون نمره مبتدایی بدهد، حکیم میگوید این عکس الحمل است. مثل این که وقتی گفتن الجسم موجودان، به یک ادیب بدهید وقتی خواست ترکیب کنند میگه جسم مبتدا موجود خبر، ولی وقتی به دست حکیم بدهید میگه این عکس الحمل است، الجسم خبر مقدم، موجودان مبتدا مؤخر. برای اینکه بار به دست به دوش وجود است نه به دوش جسم. موجود است که جسم می شود، نه جسم است که وصف وجودی بپذیرد، برای اینکه هستی اصیل است و مانند. وقتی که به دست عارف دادن میگد فرد عین کلی است. وقتی به دست حکیم دادن میگن کلی عین فرد است. حالا کلی طبیعی که عین فرد است، اگر قائل به اصالت ماهیت کسی قائل به اصالت ماهیت بود این حرف را بازتر میگوید، و اگر قائل به اصالت وجود بود با یک عنایتی میگوید، برای اینکه وجود یا واسط در ثبوت تبعی است یا واسط در عروض کما هو ادق. پس کلی طبیعی عین فرد است. ولی وقتی که به لسان اهل معرفت سخن میگویند، چون هستی اصل است و همه این امور جزء تعینات هستی است، میگویند این امر خارجی عین اون امور کلیه است، نه کلیات عین این امور باشند. لذا وقتی که میخوان رابطه مطلق و مقید را تبیین کنند، میگویند مقید جز مجموعه چند مطلق چیز دیگر نیست. میگوین شما وقتی که مقید را بررسی میکنید، میبینید چند تا مطلق که کنار هم جمع شد میشه مقید. مثلا زید را که زید عالم عادل حی حکیم مثلا مدیر مدبر را بررسی میکنید، میبینید چند تا مطلق است که جمع شد شده زید. یعنی عالم معنای کلیست، مطلق است، حی مطلق است، قادر مطلق است، ناطق مطلق است، انسان مطلق است، موجود مطلق است و امثال ذلک. برای زید چیزی جز مجموعه این مطلقات نمی ماند. یک اصل زیر بنایی است که اون هویت وجود زید رو تعمیر می کند. اون وجود است که حکیم خیال می کند این وجود مال زید است، بقیه رو بنا عارف میگوید این هم مانند سایر زیر روبنا روبناست، اون که زیر است و اصل است دیگری است. و روزی معلوم بشود که زید و غیر زید همه سراب بودن که به سیرت الجبال فکانت سراب. اینطور نیست که زید زیربنا باشد و اون اوصاف روبنا باشند. اینی که مرحوم صدر متعلهم فرمودن به این که تقسیم وجود به رابط و رابط و نفسی یک تقسیم نسبی است، وقتی که ما موجودات عالم امکان رو با یکدیگر میسنجیم میگیم ان الوجود رابطون و رابطی سمت نفسی ينفها که بز بدی، اما وقتی وجودات رو به صاحب وجود میسنجیم فالکلو روابط، دیگر یکی رابط باشد و یکی رابطی باشد و یکی نفسی، این چنین نیست. رابط هم پیداست که روبناست و مادام این رابط رابط است که اون مستقل به این نام ظهور کند. اگر مستقل به نام دیگر ظهور کرد این می شود سراب. بنابراین
قاعده که بر این اهل عرفان به اون قاعده عقلی را قبول ندارن، یا میگن شما اشتباه کردید، کلی باید بگیم کلی اون خاص است، نه اینکه خاص اون کلی هستی.
یعنی دو تا
میکنن یا
نه، دو تا دید است، یکی دقیق است یکی عدق. فرمان به این که شما از راه از مفهوم میایید، ما از راه مصداق. شما وقتی با مفهوم کار دارید به خودتون حق میدید که بگید لا به شرط عین به شرط شی است، این درست؟
یعنی طبیعی قضیه این ایره
است. بله، از راه مفهوم چی میاد. اما ما وقتی از هستی و حق و حقیقت بحث میکنیم میبینیم بالاخره این عین اونهاست، نه اونها این عین اینن. اصل را به این میدیم، اصل را به اونها میدیم، میگیم اونها جمع میشن و این را میسازن، نه اینکه بگو این مثلا این شی وجود خارجی این اصل است، یعنی این فرد این اصل است، اونها تابع این هستن، این چیزی نیست، بلکه میگویم این تابع اونهاست. اونها سر اینکه اهل حکمت گفتن کلی طبیعی این فرد است، میگفتن وجود خارجی مال فرد است، وجود خارجی مال فرد است و کلی طبیعی با اینها متحد است و در سایه اتحاد با فرد موجود میشود. ولی حکیم عارف میگوید به این که در حقیقت اونها ظهورات حقن، اونها که یک جا جمع بشوند فرد رو تشکیل میدهند. چند تا مطلق که کنار هم جمع شد شخص رو تشکیل میدهد. پس اونها رو ما باید اصل قرار بدیم، بگو این فرد عین اونهاست، نه اینکه فرد و اصل قرار بدیم بگیم کلی طبیعی عین فرد است و وجود فرد یافت می شود و عدم فرد منعدم می شود و امثال زاله.
کلی تحقق بخش فرد میگه نیست، این کلی تحقق بخش فرد است، ما نمیتونیم فرد عین کلی است ولی اینکه اطلاق سه ایمراد باشه.
نه، در تحقق اونجا یعنی ظهور دیگر، کلی به صورت فرد ظهور پیدا میکنند. چند کلی که دور هم جمع شدن میشود یک فرد. فرد در حقیقت مجموعه چند کلی است، مقید مجموعه چند مطلق است. شما هر مقید را که تحلیل میکنید میبینید بیش از چند مطلق چیز ازش در نمیاد. منتها دیگران میپندارن که یک حاضیت یک هویتی از آن این مقید هست، اون رو اصل قرار میدن و این اوصاف را فرد قرار میدن. اهل تحقیق میگن به این که خود زید زیربنا و روبنا همه و همه تعینات است، اون که اصل است و ثابت است چیزی دیگری است، اوست که فیض حق است و اوست که در حقیقت جوهر است به اصطلاح اهل معنا، اوست که مطبوع است و همه این جواهر و اعراض روبنا هستند. منتها یه عرضی به یه عرضی دیگر تکیه می کند، اون عرضی که مورد اتکاست اون رو شما جوهر می پندارید، این اعراض متکی را عرض، در حالی که همه عوارض هم به اون جوهر که فیض منبسطه است متکی هن. فرمودن جوهر به اصطلاح اهل معنا همون حقیقت مطبوع است که این تعینات تابع هستند. اوس به نام وجه الله که هرگز از بین نمی رود، اما این اعراض همواره در معرض زوال و دگرگونیان که روزی هم سراب بوده اینها ظاهر می شود و چیزی نیبوند کل من علیافان و یبقا وجه رب بکر. در هیچ جای قرآن الله استثناء نشد، برای اینکه اون مفروغ عن هست، اصلا اون جمله توهم نبود تا ما بگیم همه چی فانی می شود مگر خدا. اون چه که مورد توهم میشود و باید استثناء بشود وجه الله هست. لذا هر جا سخن از فناس وجه الله مستثناست، نه الله. الله فوق آن است که کسی توهم بکند که او مثلا از بین میرود تا کسی رو استثناء بکند. کل شیء هالکن الا وجهه، الیوم هم هالک است. بنابراین وقت سخن ماتن کم کم اون هدف را احیا میکند که چی میخوان بگن، که چی عینی چیست. پس امور کلیه در برداشت اولی این است که اینا معانی معقول است. برداشت دوم این است که اینها گرچه وجود خارجی ندارن ولی حاکمند و مؤثرند. برداشت سوم این است که اون اشخاص حقیقی و افراد حقیقی این اینها هستند، چیزی دیگر نیستند. لذا فرمود بل هو عینها لا غیرها، یعنی اعیان الموجودات، یعنی اعیان موجودات عین امور کلیه خواهند بود. در تفسیر
اساس قاعده فلسفی میفرمایید گفته میشود که چون کلی عین فرد هست،
اصالت رو به فرد میدن.
بله، نه، قرارم اون نتیجهش هستی. و فرد چون این خارجی هست، پس کلی این خارجی هست. این در صورتی است که فرد وجود خارجی داشت باشد.
بله.
در مثل علم، فرد هم وجود تعقلی دارد.
نه، علم.
چرا دیگر؟ علم وجود ذهنی هستی دیگر.
نه، خارجیتش به نفس است. مثل شجاعت که خارجیتش این است که در نفس زید امر باشد. علم وجود خارجی است. وجود
در مقابل خارجی، حقایق خارجی قرار دادن.
نه، وجود ذهنی غیر از علم است. علم وجود خارجی است، وجود ذهنی ذهنی است.
خارجی در فلسفه متعالی درست است، ولی اینا که توی
نه، اینا هم که چرا اینا معمولا بالاتر از اینا فکر میکردن.
کلمه ذهن را اصلا توی متن آوردن.
بله، لذا معقول بودن را آوردن، علم بودن را آوردن. علم وجود خارجی است، گرچه وجود ذهنی وجود ذهنی است. لذا تو بحث فلسفی مرازم فرمید بحث وجود ذهنی جداست، بحث علم هم جداست. علم به عنوان یه مسئله وجود خارجی یه مرحله جدای برا خود دارد.
یعنی مثل زید امر وجود خارجی است.
بله دیگه، مثل شجاعت.
چون آقا برگردن که وجود ذهنی کلی
کلی علم لا عین له، اما این مطلب علمی عین خارجی است. منتها خارجیت هر چیزی بحث به خودش است. شجاعت را نمیگن وجود ذهنی است. نفسانیات هیچ کدوم وجود ذهنی نیستن، وجود خارجی هن. علم به وجود نفسانی است. عدالت، شجاعت، سخاوت، عفت، اینا وجود خارجی هن. خارجیتشون به اینه که در حیطه نفس باشن. اینه که مرحوم سرد متعلقین بحث وجود ذهنی رو جدای از بحث علم کردن. در اوائل تو همون امور عامه فرمون که ان من حجر فران الموجود و اما ذهنیان و اما خارجی، بحثای وجود ذهنی رو مطرح میکنه. و در مرحله دهم اسفار فرمون میکه المرحله العاشره فی العلم و العالم و المعلوم، علم موجود خارجی است و همه احکام خارجیت به روبار است و وجود ذهنی وجود ذهنی است. بحثاش هم لذا مرحله اتحاد عالم و معلوم با علم کار دارد و اگر احیانا در وجود ذهنی از او نامی برده شد به تبع علم است، چون بوی علم میدهد. علم وجود خارجی است و همانند شجاعت، همانند عدالت، همانند سؤال و اوصاف نفسانیه، منتها محدوده وجودش در نفس است و وجود ذهنی وجود ذهنی است، بحثش جداست. اما این بزرگان که فرمودن به این که امور کلیه وجود ذهنی دارن، اول از اون معانی کلی شروع کردن، بعد معلوم شد این معانی کلی از حقایق کلیه و اطلاق سعی نشأت گرفتن، بعد اون امور کلیه که اطلاق سعی دارن اونها را حاکم و مؤثر دانستن، بعد گفتن که نه تنها اونها حاکمند و مؤثر، بلکه موجودات خارجیه این اونها هستن و عالم جز عوارض چیزی دیگر نیست و یک جوهر است که اون وجه الله است، جوهر به اصطلاح اهل معنا. اونی که مطبوع است جوهر است، اون که عرض است تابع است و کل این تعینات تابعن اون وجه الله مطبوع است، اوست که جوهر است و همه این صور گوناگون رو میپذیرد و این اعراض رخت برمیبندن و اون جوهر همچنان باقی است. اون وقت کیفیت ارتباط حق با عالم را به اینکه انسان بر صورت رحمان خلق شده است، این را می توانند کم کم با استفاده از این مقدمه به زمینه مسائلی که روی این طرح می کنند بهره برداری کنند. منتها در این متن چند تفسیر شد. این هوه را شارح بزرگوار یعنی قیصری به موجود خارجی برگردوند که هوه یعنی موجود خارجی عین اون امور کلیه است نه غیر اونها، تا شائبه علیت و معلولیت و تأثیر و تأثیر در پیش باشد. اومد این اعیان الموجودات رو مفسر این هوه دانستن. بعضی خواستن بگن به این که این هوه به اون اعیان خارج به اون امور کلیه برمیگردد. وقتی این هوه به اون امور کلیه برگشت، بعد این سوال پیش میآید که اگر هوه به اون امور کلیه برمیگردد، اونایی که مؤنثن، این که مذکر است، چرا یه نفر بود؟ فرمان به این که چون امور کلیه جامعشون امر است، به اعتبار امر از او به عنوان هوه یاد شده است. هوه یعنی اون امر کلی که جامعه بین امور است، که این مفسر بزرگوار هم اون روش حکمت در ذهنش بود که خیال میکرد کلیه طبیعی این فرد است، که هوه یعنی اون امر کلی، او عین این افراد و خواه خارجی است، غیر اینها نیست. وقت قیصری میفرمون بسیار خوب، اگر گفتید هوه یعنی اون امر کلی عین اینهاست نه غیر اینها، وقت این اعنی اعیان در موجودات دیگر جایی ندارد، نیازی به تفسیر ندارد. ولی اگر هوه به اون وجود عینی برگردد، عینها به اون اعیان به امور کلیه برگردد و غیرها هم ضمیر این دو تا ضمیر مؤنث به اون امور کلیه برگردد، چون جای توهم هست که این هوه اگر به این امور عینی برگشت، اون عینها و غیرها که به امور کلیه برمیگردد، معنا این باشد که این اون امور کلیه عین این فرد است، برای تثبیت این که اون اصطلاح اهل حکمت به ذهن نیاید، همود اعنی اعیان الموجودات، که این اعیان موجودات مفسر هوه است. هوه یعنی اعیان موجودات عین اون امور کلیه، نه غیر اون. و اگر چون که شما این چنین معنا کردید، با معنای ما تنافی ندارد، این قابل حمل است. عمده معنای دیگر است که اون سازگار نیست. اون معنا اینه که گفتن بحث در امور کلی است، یعنی نظیر علم، قدرت، اراده، حیات، و این امور کلی هر کلی عین فرد خودش هست، نه عین موصوف. یعنی اون علم کلی عین علم جزئی است، نه عین زید. زید عالم است و قدیر است و مرید است و حی. این معانی کلی به نام علم و حیات و قدرت و اراده، این معانی کلی عین مصادیق خودشونن، نه عین موصوفات به مصادیق. یعنی علم کلی عین علم جزئی است، نه عین زید. قدرت کلی عین قدرت زید است، نه عین زید. پس این امر این امور کلیه عین اوصاف اشیاء خارجی هن، نه عین موصوفات خارجیه. پس ضمیر هوه به اون امور کلیه برمیگردد به لحاظ امر. این یک مطلب. عینها یعنی عین اوصافها، نه عین ذواتها. چرا؟ چون هر امر کلی عین مصداق خودش است، عین جزئی خودش است، نه عین غیر. پس علم کلی عین علم جزئی است که صفت است، نه عین زید که موصوف باشد. این را قیصری می‌فرماید که از چند جهت درست نیست. و باز همون اصطلاح اهل حکمت است که این مفسر را مبتلا کرده است، برای اینکه ماتن می‌خواهد بگوید که اشیاء خارجیه چیزی جز مجموعه اون صفات نیست. چه اینکه در بحث‌های جوهر و عرض شناسی هم می‌گوید جواهر چیزی جز اعراض نیست، یعنی اون چنان که شما جوهر پنداشتی مجموعه اعراض است، اون تو اعراض به دید خودشون، یعنی اون چرا که شما جوهر پنداشتید اون هم یه عرضی است که به جوهر متکی است. شما بعضی از این جواهر را چون دیدید بعضی از این اعراض دیدید به اعراض دیگر متکی است، اون اولی را که تکیگاه هست اون رو جوهر پنداشتید، بقیه را عوارض اعراض، وگرنه همه اعراضند. ماتن میخواهد بگوید به این که این اشیا بودن حارت الانبیاء و الاولیاء، این مثل محکمه که از محکمترین محکمات این کتاب هست، همونطوری که قرآن کریم لیس کمثله شیء از اون محکمترین محکمات است، هر آیه متشابهی با این محکمترین محکمات باید حل بشود. اون بیانی هم که داشتن ذات الهی که اون لابشد حارت الانبیاء و الاولیاء و فیه، این جز محکمات این کتاب است که اگر احیانا یه عبارتی جای نارسا بود باید با اون محکم حل بشود. به اعتبار تجلی یعنی فیض منبسط بشد، همین گفتن خدا به اعتبار تجلی یعنی وجه الله. اگر گفتن لا به شرط، اون همان است که حارت الانبیاء و الاولیاء. اگر گفتن ذات الهی به اعتبار تجلی یعنی وجه الله دیگه، و هی از ذات الهی است و به اعتبار تعیناتها و تجلیاتها. خب اونی که تجلی دارد و تعینات دارد همون فیض منبسط است و وجه الله دیگر. فی مراتبها المتکسره تتکسر و تسیر و حقائق مختلفتن. اختلافشون به چیست؟ به این است، جوهریتن مطبوعه یک، و عرضیتن تابعه این دو. اختلاف اصلی این است که در بعضی از جاها مطبوع است می شود جوهر، در بعضی از جاها تابع است می شود عرض. و اگر چه نیکو بنگری اون جوهر هم عرض است. چرا؟ برای اینکه جوهر تعین اون وجه است، منتها چون عرضی به یک عرضی دیگر تکیه کرده است، ما اون تکیگاه رو میگیم جوهر و متکی رو میگیم عرض. فل اعیانو من حیث تعدده ها و کونه ها اعیانن لیست الا این اعرازن شتا اجتمعت فسارت حقیقتن جوهریتن خاصه.
اعراض میشن جوهری، نسل ممکن هست بر...
نه به اصطلاح اهل حکمت مطلب تام نیست، برای اینکه جوهر و عرض مباین همه، یعنی ذاتی و عرضی ممکن است با تغایر و نسبت، ذاتی و عرضی ممکن است با تغایر و نسبت فرق میکنن. یک چیزی نسبت به امر ذاتی باشد، نسبت به امر دیگر عرضی، اما جوهر و عرض نسبی است نه نفسی. مثلا همین فصل که ذاتی است برای نو، عرضی است برای جنس، جنس که ذاتی است برای نو، عرضی است برای فصل. ذاتی و عرضی مقولات خمس با تغایر و نسبت عوض می شود، اما جوهر و عرض که در مقولات مطرحن امر نسبی هن. ممکن است یک شیء نسبت به یک امر جوهر باشد، نسبت به امر دیگر عرض. لذا گفتم و ذات فی انحل وجودات حفظ و اشکال وجود ذهنی رو به دنبال داشت. ولی بر اساس اهل تحقیق یک جوهر بیشتر نداره به اون وجه الله است، بقیه می شود اعراض. و اگر دیگران زید رو جوهر می دانن علم رو عرض، برای اینکه جلوتر نرفتن ببینن که زیدم به چیزی متکی است. و اگر انسان جلوتر برود ببیند که زیدم تعین است، تعینات اون زیر بناست، خب برش روشن می شود که زیدم مثل علمش عرضه.
این عرض چون می‌فهمن که این اعراض جمع شدن
بله دیگه،
سارت
جوهرن،
جوهریتن خاصه.
بله، الان اون چی که به لسان اهل حکمت جوهر مینامن به نام زید یا به نام انسان،
یعنی این اعراض به اصطلاح عرفانی بله شدن بله. جوهر به
اصطلاح حکیم. لذا مثال میزنن، میفرمون شما انسان رو که معنا میکنید چیست؟ انسان رو میگید جوهر است و جسم است و نامی است و حساس است و متعلق به اراده است و ناطق است. خب این همه تعینات است که
این اگر اون قانونی که در فلسفه بحث میشود که رابط اختلاف نوعی دارد با رابطی، اگر اون درست باشد
نه رابط اختلاف درست... نوعی نداره، گرچه بعض فرماشات مرحوم آخون
نشغل...
نه اونجا کاملا هم قبلش برمیگردن هم بعدش برمیگردن، این با تشکیک سازگار نیست. این یعنی اینقدر دو حاشیه وجود با هم ناسازگارن که گویا اختلاف نوعی است، مفهوم هم ناسازگارن و این با صدر و ساقه مبنایشون سازگار نیست. ولی وجود وقتی حقیقت ذات مراتب شد، مراتب شد دیگر نمیشود گفت دو مرتبهش با هم مباینن که. لذا همون معنا رو جادی جبران کردن. لذا سیدنا استاد رضوان الله تعلیقی که بر اون قسمت اسفار دارن فرمود این عبارت نارسا، جادی هم جبران کردن.
انتزاع مفهوم تابع
منشأ انتزاع. بله مفهوم ما منشه... مشکک را هم به همین جهت مشکک گفتن که آدم رو به شک بیاندازد که اینها واقعا مشتک لفظی هستند یا مشتک معنوی، به همین جهت گفتن مشکک. منتها انسان باید بداند که شک نکند، گرچه او شک میاندازد، اینقدر تفاوت زیاد است که انسان رو به شک میاندازد که واقعا اینها مباینند یا غیر مباین. علی حال میفرمان به این که شما اونجرا که جوهر میدانید او رو بررسی کنید، ببینید یه مشت اعراض تهش میماند. حالا نمونش اینه، این که فرمود کما ذکر و فی آخر فصل شعیبی مطلب بسیار بلندی است که در اونجا در صفحه 287 به بعد اونجا به صراحه میگوید که اشاعره به اینجا رسیدن که اعراض لا یبقا زمانن، ولی جلوتر نرفتن بفهمن که کل عالم اینطور است، وگرنه فما علمو ان العالم کلهو مجموع اعرازین. اونجا یک مقدار هم به این سوفستایی ها حق میداد، میفرما به این که اینا خوب رفتن جلو نرفتن، اما اون مقدار بعد نفیشون خوب بود ولی متاسفانه بعد اثباتی نداشتن. اون که فهمیدن عالم خبری نیست راست گفتن، اما اون که فهمیدن اون که حق است باید به او پناهنده شد اون ندیدن. اشکال سوفیستا در اینه، وگرنه در اون جهت که گفتن دیگران سرابن اون جهت راست گفتن و امثال ذلک. یه بحث مبسوطی دارد که اگه انشاءالله رسیدیم باید بطرح بشه. فهمودن الا ترام ان الحیوانه هو الجسم الحساس المتحرك بالاراده، جسم این است، حیوان این است. ولی جسم، جسم چیست؟ عبارت از ما له طول و عرض و عمق. خب این هم که تعینات است. فل حیوان ذات لها هذه الاعراض مع الحس و حرکت الاراده. پس اینا شده تعین. و کم اجتمعت هذه الاعراض فی هذه الذات المعینه و صارت حیوانن کذالک اذن زمت الیها اعراض اخر کن نوس برای انسان و سهیل برای فرس یسما بالانسان و الفرس. فذات الواحدتو به اعتبار صفات المتکسرته صارت جواهر متکسرتن. این از نظر تشت تطبیق و تقریب ذهن، ولی اون چه که اساس کار است این است که شما خود انسان و حیوان را بررسی میکنید، میبینید هستی و تعیین از تعینات این وجه الله است. علم و قدرت و حیات و حس و حرکت او هم به شرح ایزن. لذا فرمودن به این که
ولی ایشان اینه نمیگن، از این مثال دو تا مثالی که میزنن
نه طرز شرح کردن را خدا رحمت کنه مرحوم خواجه رضوان الله علیه، او طرز شرح کردن را به همه شارحان آموخت. مرحوم خواجه بر علوم اسلامی و علماء اسلامی حق فراوانی دارد واقعا. شارح مادامی که کتابی را شرح میکند باید به ادق ما یمکن باید بعدها ممکن نظری بیان کند. او تا اونجا که ممکن بود دفاع، یعنی تا اونجا که ممکن بود توانست هم برصحت کند. اینا این معنای شرح است، خاصیت شرح است. یه وقت از شارح میاد خودش نشون بده این همون شرحی است که هنوز مطلب را بیان نکرده فیه اولا و ثانیا. این شرح نیست، اما شرح مرحوم خواجه واقعا این طور است. ایشون اول تا آخر اشارات ملاحظه فرمودید طوری، با اینکه با امام رازی اون طور رو در روی همان معذالک که میگه او جر کرده نشهر کرده است طوری برام میکند که هم حق را گفته و هم دیگر بعد از او دیگه دو قرن بعد کسی نیامده بگه خب منظور شیخ این است شما بی خود اشکال کردی. او اون چه که ممکن بود بازگو کند بازگو کرده ولو با استمداد از سایر گفته ها نوشته ها و رسائل مرحوم شیخ. حالا مرازی فرمید که به کجا حرف منتهی می شود. فذات الواحدتو به اعتبار صفات المتکسرته صارت جواهر متکسرتن اما و اصل الکله هو ذات الالهیت التي صفاتها عینها. اگر یه جایی عبارتی همی کم رنگ هست فورا یه قرینه در کنار او هست که میخوان اون اصل رو بیان کنن. پس فقوله اعنی اعیان الموجودات این تفسیر لهوه. هوه به اون ما له وجود عینی برمیگرده که در متن قبل بود. فقوله اعنی اعیان الموجودات تفسیر لهوه که این هوه العائد الی ما له وجود عینی. این یک معنا. و ضمیر عینها راجع الی الامور الکلیه. هوه یعنی اون ما له وجود عینی عین امور کلیه است نه غیر او. ایمانی حالا تفاسیر گوناگونی که شارحان کردن ایشون به اونها اشاره میکنند و بدون که نام کسی رو ببرن محترمانه مسئله رد میکنند. بفهمون ولا یجوز ان یکون این اعیان این اعنی اعیار موجودات این تفسیرا لزمیر عینها. جایز نیست که این اعنی اعیان در موجودات این تفسیر باشد برای ضمیر مؤنث عینها. چرا؟ برای اینکه معنا این چنین خواهد شد که لفساد المعنا، معنا فاسد می شود زیرا معنا این چنین خواهد شد از معنای نزن بل ما له وجود عینیون. چون هوه که به ما له وجود عینی برمیگردد اگر عینها ضمیر عینها هم به اعیان برگردد به شهادت اینکه این اگر چنون چه این اعیان موجود یعنی اعیان تفسیر باشد برای ای ضمیر عینها و عبارت معنی می شود که معنای متن این می شود که بل ما له وجود عینیون چون هوه به ما وجود عینی برمیگردد. هوه حالا امر کلی برمیگردد تفسیر ثانی است که اشاره میکنن هوه عین الموجودات العینیه. این اتحاد مقدم متعالی است، این حمله شی بر نفس است. بل هوه یعنی ما له وجود عینی عین الموجودات خارجی است. پس این که صحیح نیست، این تفسیر اول که صحیح نیست. الا ان یقول اون قائل این چنین بگوید، بگوید که هوه این ضمیر هوه عائد الی امور کلیه. خب بل هوه یعنی اون امور کلیه. بعد اشکال می شود که چرا امور کلیه که مؤنث است ضمیر مذکر بهش ارجاع شد. می فهمد که به تذکیر این ضمیر به اعتبار امر است، این امور کلیه جامعشون امر است، به اعتبار امر هو گفت. خب بسیار خوب، به این ازین یکون معناش این می شود که بل هذه الامور الکلیه تو عین اعیان الموجودات العینیه لا غیرها. این می شود. خب این معنا می شود، این همان است که ما گفتیم، ولی اون لطیفه ای که ما در نظر داشتیم تأمین نکرد. ما نخواستیم از راه حکمت حل کنیم که کلی طبیعی این فرد است، خواستیم بگیم فرد عین اون مجموعه است به شهادت هر ماشه خود ایشون در آخر فصل شایبی مارنده اون. و هاذا المعنا، این عبارت ها غلط است، و هاذا المعنا عین المعنا الاول، یعنی این معنایی که هوه به امر برگردد و تذکیرش به لحاظ امر باشد این هم معنی است که ما گفتیم، منتها ما گفتیم که اشیاء خارجیه این امور کلیه، شما میگید امور کلیه این اشیاء خارجیه. و هاذا المعنا عین المعنا الاول. این پس الذی قلنا بفسادهی این غلط است. وقت این خط هم زاید است، از معناه هین ازن ما له وجود عینیون هو عین الموجودات العینیه، اینم زائد است. خب مجموع عبارت چی خواهد شد؟ عبارت این میشود که و هذا المعنا عین المعنى الاول، این تموم شد. حالا میرسه به تفسیر سوم و قیل، این قیل تفسیر سوم است. و قیل معناه این است که این هو را به اون امور کلیه برمیگردانم، این تذکیرش هم به لحاظ امر است، این حل می شود. منتها در ضمیر استخدام قائلن امور کلی عین اشخاص خارجیه نیست، عین اوصاف خارجیه است. این تفسیر سوم این است که وقیل معناهو بل الامر الکلی، که هوه به امور برگردد به لحاظ امر. حالا کل علم و الحیات، این دوتا رو مثال زدن به عنوان نمونه. قدرت و اراده هم مثل این است، فرق نمی کنند. بل هوه بل الامر الکلی کل علم و الحیات عین اعیان خارجی نیستند، بلکه عین الوصفین الموجودین فی ذلک الموصوف لا غیرهما. علم کلی عین علم جزئی است، نه عین علم، نه عین زید است. حیات کلی عین حیات زید است، نه عین زید، لا غیر ما. خب اون وقت پس این اعنی تفسیر چی خواهد بود؟ اعنی اعیان الموجودات. شما گفتید امور کلی عین اوصاف جزئی است، پس عین مطرح نیست، این اعیان چی خواهد شد؟ بفهمد بل مراد و بقوله اعنی اعیان الموجودات اعیان الاوصاف خواهد بود، لا اعیان الموصوفات. چرا؟ برای اینکه موصوفات هم برای خودشون کلیاتی دارند و مصادیقی، اوصاف هم برای خودشون کلیاتی دارند و مصادیقی. امور کلیه اگر اوصافن عین اوصاف جزئی هم، تبایع کلی عین اشخاص جزئی هم. لأن للموصوفات ایزن امورن کلیتن و هو الکلیت طبیعی. این تا آخر حاضر نبود دست از اون مبنای حکمت و اهل کلام حکمت بردارد. این تفسیر سوم. روی تفسیر سوم چند تا اشکال دارد. اول اشکالی که اصل مطلب رو از دست میدادید. دوم دو الا سه شاهد لفظی ذکر میکند برخلاف. فهم دو فیه نظر. چرا؟ لأن المراد بحث در این خصوص اوصاف که نیست. لأن المراد ان هذه الامور الکلیه التي ليست لها ذات موجوده في الخارج، اونها به عنوان مثال ذکر شد، کل علم و القدرت. بحث در اون است که کلیاتی که خودشون در خارج نیستن عین مستاقشون در خارج هست. لأن المراد ان هذه الامور الكليه التي ليست لها ذات موجوده في الخارج لها حكم و اثر في الموجودات الخارجيه. خب مگر نان است که علم کلی در این موجود خارجی اثر میکند؟ این شخص با داشتن علم يحكم و يميز و يتمكن، که با در اون سه صفت رو قبلا ذکر کردن، لها حكم و اثر في الموجودات الخارجيه. این یکی. بل هیه یعنی اون امور کلیه عین و هذه الموجودات الخارجیه، این دوتا که اضراب است. چرا؟ برای اینکه فإن الظاهر والمظهر متحد فی الوجود الخارجی و این کان متعددا فی العقل، گرچه بین ظاهر و مظهر در عقل تعدد است ولی در خارج عینیت است. چون بحث در کلیات است، شما چرا اوصاف از موصوفات جدا میکنید؟ چرا تبایع و اوصاف رو، چرا اون کل طبیعت کلی را از علم و حیات جدا میکنید؟ الامور الکلیت و مطلقا. لأن الکلام فی الامور الکلیت التي لا اعیان لها فی الخارج غیر هذه الموجودات. بحث در این است شما چرا موصوفات رو جدا و اوصاف جدا. خب اینی که فرمودید موصوفات خودشون کلی طبیعی داره، خب او رو کجا بیان کرده؟ گفتید لأن للموصوفات ایزن امورن کلیتن، خب او رو بسیار خوب دارن، او رو کجا بیان کرده؟ شما ای رو از بحث بیرون بردید، خب او رو کجا بیان کرده؟ بحث در امور کلی است. این امور کلیه اوصاف و موصوفات عین امور خارجی هست. چرا شما اوصاف از موصوفات جدا میکنید؟ و در خارج هم که صفت و موصوف یک به یک وجود موجودن.
ولی ما از علق نمیتونیم بگیم که اوصاف عین موجودات هستن. اوصاف عین همون صفات جزئی هستن، موصوفات هم عین همون مصادیق جزئی خودشان هستن.
نه، منظور این که اوصاف به عنوان نمونه ذکر شده است.
باشه، پس... ولی بازم حرف این آقا درست است. نه، باید که اوصاف عبارت معناش اینه که اوصاف و کلی عین این مصادیق جزئی شده. نه، کلی عین فرض.
حالا مراد فرمایید مراد در اموری است که لا وجود لها. اگر اوصاف ذکر شده است به عنوان مثال ذکر شده است، اولا سخن از اوصاف در هیچ جای متن نبود، شارع به عنوان مثال ذکر کرده، وگرنه در متن سخن از وصف موصوف نبود. الامور الکلیه بود
ذهن.
نه الامور الکلیه، امور الکلیه همونطوری که کلیات طبیعی هست، اوصاف هست، موصوفات هم هست دیگر. این متن. پس سیاق در این است. بعد یه کسی بعد از قیصری نیامده که انسان بگه که تو در بهانه دستمون دادی، که این قبل از قیصری بود. لذا ایشون فرمود که صدر و ساقه متن شما ببینید سخن از وصف موصوف نیست، دارد الامور الکلیه. شما چرا اوصاف را از موصوفات جدا کردی؟ کجای متن فرمود اوصاف؟ گفت امور کلیه که وجود خارجی ندارد، حکم و اثر در خارج دارد. بعد فرمود عین خارج است. آه کجای متن در این سفراز سخن از اوصاف بود تا شما مرز اوصاف از موصوفات جدا بکنید؟ بحث در اون است. این یک شاهد. ما حالا شرح کردیم به عنوان اوصاف، شما که بعد از ما نیامدید، که شما قبل از ما بودید. این مالی دو شاهد صدق هم هست برای این که سخن از کلیات حقیقی است. یک، فرمودن به این که به فائده طول ازرابه لا یظهرو الا به حسب هذا المعنی که ما گفتیم. گفت بحث در این است که امور کلیه خودشون وجود ندارن و حکم و اثر دارن، بل هو عینها. خب این بل هو عینها با اینی که ما گفتیم حل می شود، اضرابش کرده. و اگه شما دنبال لفظ هستید و شاهد لفظی، ما دو تا شاهد لفظی میاریم. یک و تفسیر، این تموم شد، حالا دنبال استشهادم. یک و تفسیر و به قوله اعنی اعیان الموجودات. دو و قوله فهی الظاهرت من حیث اعیان الموجودات کما هی الباطنت من حیث معقولیتها یعید و ما ذهبنا. این دو شاهد عادل، یکی این که قبلا گذروندیم، یکی هم در پیش داریم. اون چیه گذروندیم؟ گفت اعنی اعیان الموجودات، نفرمود اعنی اوصاف الموجودات، که گفت اعنی اعیان الموجودات. شما در یک گوشه از این سفراز متن یک جا پیدا کنید که سخن از وصف باشه، فرمود امور کلی عین خارجیات هم. تموم شد رفت. چرا شما میاد میگید که اون کلیات وصفی عین اوصاف خارجی هن، کلیات طبیعی عین موصوفات خارجی هن؟ و ایشون هم در متن گفتن اعنی اعیان الموجودات. این یک شاهد عادل.
اعیان الموجودات یعنی مصادیقشون دیگه،
موجوده نه موصوف نه اوصاف. اعیان الموجودات زید امر رو میگن.
مستاق درسته، مستاق عین موجود هست.
خب پس او رو هم میگیرد، او رو هم میگیرد. این یک شاهد. شاهد دیگر در متن بعدی که در همین دو سطر متن بعدی، در همین صفحه 81 پنج شیش سطر بعد دارد که فهیه ظاهرتو من حیث اعیان الموجودات کما هی الباطنتو من حیث معقولیتها. لذا فرمودن به این که گذشته از این که محل کلام امور کلیه است و در هیچ جای متن سخن از وصف و موصوف نیست تا شما جدا بکنید، گذشته از این که محتوا آن است، دو تا شاهد عادل داریم. دو تا شاهد عادلی که گذشته هم در پیش داریم، همود و تفسیر و به قولهی اعنی اعیان الموجودات که شاهد گذشته است، و قوله یعنی این قولی که در پیش داریم که فرمود فهی از ظاهرتو من حیث اعیان الموجودات کما هی الباطنتو من حیث معقولیتها یعید ما ذهبنا الیه. الحمدلله رب العالمین.